بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه جلد اول توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم صفحه چند بود علمای اهلا؟ 50. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه ربما یکون الشیء مما یندب الیه فیه بلا دخل له اصلا لا شطرن ولا شرطن فی حقیقته ولا فی خصوصیته و تشخصه بل له دخل ظرفن فی مطلوبیته بحیث لا یکون مطلوبن الا اذا وقع فی اسنائه فیکون مطلوبن نفسیان فی واجبن او مستحب کما اذا کان مطلوبن کذالک قبل احدهما او بعده فلا یکون الاخلال بهی موجبن للاخلال بهی ماهیتن ولا تشخصن و خصوصیتن اصلا ازا عرفت هازا کله فلا شبهت فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیان فی تسمیت به اسامی ها و کذا فی ما له دخل فی تشخصها مطلقا و اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیتها فیمکن الذهاب الى عدم دخله فی التسمیت بها مع الذهاب الى دخل ما له دخل فی جزء فیها فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط لکنک عرفت ان صحیح اعتبارهما فیها. بحث بر سر این بود که اگر شیئی در مأمورون به مدخلیت داشت، اونی که در مأمورون به مدخلیت دارد اقسامی و صوری برای او قابل تصویر بود. یک صورتش این بود که اون شیئی که دخالت در مأمورون به دارد گاهی جزء مأمورون بهه، اصلا مأمورون به ما از اون جزء و امثال اون جزء تشکل یافته است، به جوری که اگر اون جزء و سایر اجزا نباشد اصلا از مأمورون به خبری نیست. پس این شی مقوم مأمورون به هست ماهیتن، یعنی تا او نباشد از این مأمورون به خبری نیست. گاهی به این نحو، گاهی به این بود که اون شی از حقیقت مأمورون به خارجه و قوام مأمورون به این شی نیست، اما این مقدار مدخلیت دارد ماهیتاً که اگر این شی نباشد اون مأمورون به اصلا مطلوب شارع نیست. شارع در صورتی اون مأمورون به را میخواد و آثار بر مأمورون به مترتب است که مأمورون به مقید به آمدن این جزء باشه یا مقید به نیامدن این جزء باشد. حالا اون جزء میخواد شرط باشد مثل مثال اول، میخواد مانع باشد مثل مثال دوم. گاهی هم به این نحو بود، گاهی هم به این بود که اون شی مدخلیت دارد در مأمورون به اما نه در ماهیت مأمورون به. ماهیت مأمورون به اون شی هیچ ارتباطی ندارد لا جزءاً ولا شرطاً، بلکه اون شیئی که ما میگوییم مأمورون به با او ارتباط دارد تشخص مأمورون به و تحقق مأمورون به در خارج اگر بخواهد مأمورون به متشخص بشود و وجود خارجی پیدا بکند، الا ولابد باید در ضمن این جزء در خارج تحقق پیدا بکند، به جوری که اگر در ضمن این جزء تحقق پیدا نکرد، گرچه مأمورون به تحقق پیدا کرده است، اما اون مزایا و امتیازاتی که خوب بود مأمورون به داشته باشد، اون مزایا و امتیاز رو دیگر ندارد. حالا این شیئی که تشخص مأمورون به و وجود خارجی پیدا کردن مأمورون به بسته به این هست، ممکن است جزء باشه و ممکن است شرط باشه، که مثالهاش هم عرض کردیم، مثل وضوع، مثل قنوت، که جزء است و جزئی است که تشخص مأمورون به با اوست و اگر بیاید عرض شود که مأمورون به مطلوبیت بیشتری دارد و امتیاز بیشتری دارد. یا به نحو شرط باشد، مثل این که نماز را انسان به جماعت بخواند. گاهی هم تشخص مأمورون به با این شی باعث مزیت اون شی نمی شود، بلکه باعث منقصت اون شی می شود و یک مقدار امتیازش کم می شود. جزءاً مثل تربع در حال تشهد، شرطاً مثل نماز را در حمام خوندن، که اینها بحثش عرض شود که گذشت. ولی گاهی است دخالت داشتن شی در مأمورون به لا به نحو الجزئی است ولا به نحو شرط است ولا به نحو این که در خارج اگر بخواهد مأمورون به تشخص پیدا بکند، باید در ضمن این شرط یا این جزء یا عدمش تحقق پیدا بکند، هیچ کدام از اینها نیست. اصلا این جزئی را که ما الان لحاظ میکنیم، این جزء خودش مطلوب ذاتی است و مطلوب نفسی است، اما اون جایی که در ماهیت دخالت دارد، مثل عرض شود که شرطی که در ماهیت دخالت داشته باشد مثل وضوع، یا جزئی که در ماهیت دخالت داشته باشد مثل قرائت حمد و سوره، اونها مطلوبیتشون مطلوبیت غیری است. چون مأمورون به را از ما خواستن، اینها رو باید بیاوریم. پس اونها اگر وجوب داشتن یا استحباب داشتن، وجوب و استحبابشون وجوب و استحباب غیری است. اما گاهی است اون شیئی که در زر مأمورون به ظرف اوست، ولی نماهیتش جزءاً و نه شرطاً و نه تشخصش هیچ کدام از اینها مقید به اون جزء نیست، خود اون جزء مطلوب ذاتی است، خود اون جزء واجب نفسی است، خود اون جزء مستحب نفسی است، اما این مستحب یا این واجب را شارع از ما نخواسته است الا در ضمن این مأمورون به، که این مأمورون به ظرف است برای تحقق اون واجب نفسی و ظرف است برای تحقق اون مستحب نفسی. پس خود اون واجب یک واجب نفسی است. این مأمورون به بود یا نبود، اون وجوب نفسی یا استحباب نفسی داشت، اما در این حال که وجوب نفسی و استحباب نفسی دارد، شارع نخواسته است ما اون را مستقلن بیاریم، گفته شما اون را در ظرف این مأمورون به بیارید. وقتی مأمورون به را آوردید، این جزء یا شرط را هم بیاورید، پس این جزء و شرط وجوب غیری نداره، استحباب غیری ندارد، دارد. اما اینی که وجوب و استحباب نفسی دارد، شارع میگه در وقتی از شما میخوام که اون مأمورون به را بیارید، در ظرفی که اون مأمورون به را می آورید باید این مطلوب نفسی را بیاورید. حالا این مطلوب میخواد جز باشد، میخواد شرط باشد، پس عکس اونجا میشه. در اونجا وضو شرط نماز بود، اینجا نماز شرط اوست. یعنی ما اون شیء را شارع از ما نخواسته است الا در ضمن این ظرف، پس مأمورون به شرط تحقق این واجب میشه، نه اینکه این واجب شرط تحقق مأمورون به باشه، عکس اونچرا که تا اینجا خوندیم. پس دخالت داشتن شیعی در مأمورون به از یکی از این پنج حالت خارج نیست، یا جزء ماهیت است، یا شرط ماهیت است، یا جزئی است که تشخص مأمورون به به اوست، یا شرطی است که تشخص مأمورون به به او بستگی داره. این چهار نوع پنجم هم این که مأمورون به نه تشخصش به این بسته است و نه ماهیتش به این بسته است، لا شطرن و لا شرطن، عکس قضیه هست. عرشبت که شرط تحقق این مطلوب نفسی این است که در ضمن اون مأمورون به بیاد، پس مأمورون به شرط تحقق این هست، نه اینکه این شرط تحقق و تشخص مأمورون به باشه. پس چند نوع پیدا کردیم ما دخالت داشتن جزئی در مأمورون به را؟ پنج نوع: جزء انفل ماهیه، شرط انفل ماهیه، جزءاً و شرطاً فی تشخص الوجود بهی، و چیزی که نه ماهیتش به این مقیده نه تشخصش به این مقیده. خود این شی مطلوب نفسیست مثل مأمورون به، اما شارع این شی را از ما نخواسته است الا در ضمن اون مطلوب، پس اون مطلوب شرط تحقق این هست. انشاءالله فرمودید، توجه فرمودید دیگه. حالا این که ما بحث می کنیم آیا عبادات اسامی برای صحیح هستند یا برای اعم از صحیح، در تمام این پنج صورت این بحث جریان دارد یا جریان نداره؟ می فرمایند در اونجایی که شی لا ماهیتن ولا تشخصن، هیچ کدامش مقیده به این شی نیست، این شی یک واجب مستقله، یک مستحب مستقله، مأمورون به هم یک واجب مستقل و یک مستحب مستقل، پس اونجایی که لا ماهیتن ولا تشخصن مأمورون به ما مقیده به چیزی نشد، قهرن اون چیز در تسمیه دخالت دارد یا نداره؟ نداره، چون ربطی به هم ندارن، خود اون مأمورون به مستقله، ربطی به این نداره. پس اینجا قطعا دیگه بحث از صحیح و اعم در همچه مواردی راه دارد یا راه نداره؟ راه نداره. جا دارد یا جا نداره؟ جا نداره. اما اگر چنانچه چیزی در ماهیت مأمورون به دخالت نداشت ولی تشخص مأمورون به مقید به اوست، که این مأمورون به متشخص نمی شود الا به هازا، حالا شرطن و یا شطرن، اما للمزیه و اما للمنقصه، پس تشخص مأمورون به بسته به اوست. اونی هم که تشخص مأمورون به بسته به او باشد، اون رو هم گفتن که عرشبت که در تسمیه دخالت داره یا نداره؟ نداره، چون تسمیه مال ماهیته، اون چه در ماهیت دخالت دارد باید وجود داشته باشه، و اینجا این جزء یا شرط ما در ماهیت دخالت نداره. در چی دخالت دارد؟ در تشخص اون ماهیت و تحقق اون ماهیت در خارج، پس اونم ربطی به بحث صحیح و اعم نداره. پس چند تا دیگه صورت برای ما میماند؟ دو صورت: جایی که ماهیت مأمورون به این جز یا به این شرط تعلق داره، اما جزءن و اما شرطن. گفتن اونجایی هم که ماهیت تحققش به اون شیء ارتباط دارد، اگر ارتباطش به نحو شرط باشد لا به نحو الجزء باشد، اینم ارتباطی به بحث صحیح و اعم نداره. بحث صحیح و اعم مخصوص اونجایی است که چیزی جزءن در ماهیت دخالت داشته باشد. پس اگر شرطن دخالت داشت، بحث صحیح و اعم به او ربطی ندارد یا ندارد؟ نداره. پس از این پنج صورت چند صورت است که اگر چنانچه عرض شود که صحیح باشد باید او رعایت بشه و اگر اعم بود لازم نیست؟ فقط یک صورت که چی باشه؟ اونجایی که جز باشه. مرحوم آخوند این حرف رو رد میکنن، میگن حق این است که اونی که در ماهیت دخالت دارد فرقی نمی کند شطرن دخالت داشته باشد و یا شرطن دخالت داشته باشد. برای این که ما خدمت شما عرض کردیم، گفتیم صحیح یعنی اونی که تام باشه. تام باشد یعنی چه؟ نه اونی که از حیث اجزا تام باشد. اونی که در تحصیل غرض مولا دخالت داشته باشد اون وجود داشته باشه، و چیزی که در تحصیل غرض مولا در این ماهیت دخالت دارد اما به نحو الجزء است و اما به نحو شرط است. بنابراین در بین این پنج صورتی که ما خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که اینها دخالت در مأمورون به دارن، اونی که بحث صحیح و عام به اون بستگی دارد یکی جزء است و یکی شرط است، اما اون سه صورت دیگر هیچ ارتباطی به بحث صحیح و عام نخواهد داشت. حالا عنایت بفرمایید. ثم حالا که ما فهمیدیم بعضی از چیزها به عنوان جزء ماهیت یا به عنوان شرط ماهیت دخیل در ماهیت است و بعضی از چیزها ربطی به ماهیت نداره، بلکه اگر این ماهیت بخواهد در خارج وجود پیدا بکند و تشخص پیدا بکند باید در ضمن او تشخص پیدا بکند، اما جزءن و اما شرطن. ثم انه ربما گاهی هیچ کدام از این چهار قسم نیست، بلکه ربما یکون الشیء مما یندب الیه فی، گاهی این شیء ما و اون چیزی که دخیل است و الان مورد بحث ماست، مما یندب از چیزهایی است که یطلب و یؤمر مأمور به واقع شده است و مطلوب واقع شده است. اما چجوری مطلوب واقع شده؟ فیه گفته این مطلوب را وقتی من از شما میخوام که در ظرف اون واجب بیاورید، در ضمن اون واجب بیاورید، پس اون واجب میشود ظرف این و محل این، و الا واجب وابسته به این نیست، این وابسته به واجبه. یعنی شارع این را از من نخواسته الا در ضمن چی؟ الا در ضمن واجب. پس بله، مما یطلب چیزی است که یطلب مطلوب شارع واقع شده و مورد تحریز شارع واقع شده، مورد ترغیب شارع واقع شده است. مما یندب الی از چیزهایی است که امر به او شده است، اما اینی که مأمور به واقع شده است فیه دیگر شارع خواسته ما این را بیاریم، ولو خودش ذاتن مطلوبه، اما این ذاتن را مستقلا نخواسته بیاریم، بلکه در ضمن اون واجب دیگر خواسته بیاریم. بلا دخل له اصلا، هیچ مدخلیتی این مندوب الیه نداره، یعنی نه مزیتن نه وجودن نه ماهیتن، هیچ کدام مأمور به ما مقید به اونیست. بلا دخل له اصلا، این چیزی که یندب و الی دخالتی ندارد در مأمورون به ما اصلا، نه شطرن دخالت داره و نه شرطن دخالت دارد، بلا دخل لهو فی حقیقته، نه در ماهیتش دخالت دارد مثل جزء و شرط اولی که گفتیم و نه در تشخصش دخالت داره مثل جزء و شرط دومی که گفتیم، لا فی حقیقته ولا فی خصوصیته و تشخصه، دخالت نه در تشخصش داره و نه در ماهیت و حقیقتش داره، بل لهو دخلون، بلکه عکس واجب در او دخالت داره. چجور دخالت داره؟ شارع خواسته اون را شما در ظرف چی بیارید؟ این واجب دوم بیارید، پس واجب دوم می شود ظرف برای او، شرط تحقق این واجب عرشبت که اولیست، مثالش عرشبت که حالا مثال ها زدن که رو بعضی اشکال کردن، مثلا اگر کسی به شما سلام کرد، رد سلام چیه؟ واجبه. اما رد سلامی که عین سلام قبلی باشه، این واجبه، یه واجب نفسی است. اما اون ردی که حق نداری چیزی بهش اضافه کنی، جاش کجاست؟ جاش در نمازه. و الا وقتی در نماز نبود، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، در غیر نماز میتونیم جواب بهتر از سلام بدیم، میتونیم خودش را رد کنیم، اما اون جوابی که مطابق سلام باشد، این ولو یک واجب مستقله، اما این واجب مستقل جاش فقط کجاست؟ در نمازه. یا قنوت را بعضی ها مثال زدن، یا مثلا این دعاهایی که شما تو ماه رمضان، روزهای ماه رمضان، یا علی و یا عظیم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه اینها مستحبه، اما این مستحبات ملجاست که آدم چی باشه؟ صائم باشه، روزه دار باشه، یا مزمزه در وضو و استنشاق در وضو. البته اونم خدشه کردن بعضی ها، میخوان بگن که مزمزه در وضو جزء وضوست، جزء مستحب. حالا اگر ما اون را جزء وضو ندانیم، بلکه خارج از حقیقت وضو بدانیم، گفتم رو مثالاش بعضی ها مناقشه کردن دیگه، پس روشن شد دیگه. پس بنابراین اینها در واجب دخالتی ندارن، بل لهو دخلون، بلکه واجب در او دخالت دارد. چه نحو دخالتی؟ ظرفن، این ظرف است، این واجب دخالت دارد فی مطلوبیت، یعنی شارع این مطلوب را از ما نخواسته است الا در ضمن این واجب، به حیث و لا یکون مطلوبا، این مطلوب نیست الا اذا وقع فی اثنائه، بگیم مزمزه کردن مستحب، این جاش کجاست؟ در وضوست، و الا بعد از وضو آدم بخواد مزمزه بکنه هیچ استحباب و ثوابی نداره، پس ظرفش فقط در وضوست، که تازه خود وضو مطلوب نفسیست یا مطلوب غیری؟ خود وضو مطلوب غیریست، مقدمه برای نمازه، اما در این حال این مزمزه که مطلوب نفسیست، این رو شارع نخواسته است الا در ضمن مطلوب غیری که وضو باشه. خب به حیث و لا یکون مطلوبا، این شی مطلوب نیست مثل مثالایی که عرض کردیم، الا اذا وقع فی اثنائه، مگر در اثناء اون مطلوب دیگر واقع بشه، مثل رد سلام و مزمزه و عرشبت که قنوت رو هم بعضی ها مثال زده اند دیگه، فیکون و مطلوبا نفسی، یا خود اینها مستحبه، اما مستحبی است که شارع نخواسته الا در ضمن چی؟ الا در ضمن اون مستحب یا در ضمن اون واجب. فیکون و مطلوبا نفسی، یا اینها مطلوب نفسی است، اما مطلوب نفسی که فی واجبن او مستحب، شارع خواسته است در ضمن اون واجب یا اون مستحب بیاد. کما اذا کان مطلوبا کذلک، کما این که اگر چنانچه اصلا امر به صلات نبود و شارع امر به مزمزه کرده بود، چطور مزمزه یک مستحب به نفسی بود؟ حالا هم مستحب به نفسی است، اما بعد از امر به نماز. و این مستحب را شارع خواسته کجا آورده بشه؟ در ضمن وضو خواسته آورده بشه. فرق نمی کنه، وضو وقتی مطلوب شد مستحبن او واجبن، فرق نمی کنه. کما اذا کان مطلوبن کذالک، کما این که اگر این مزمزه خودش مطلوب می بود قبل احدهما، قبل از آنی که ما وضوی مستحب یا وضوی واجب می داشتیم. بله، نه، اگر چنانچه قبل از او بود می شود بگیم شارع میگه اگر من یه روزی به شما گفتم وضو بیار مزمزه بکن، اون گاهی اینجوریست گاهی هم نه، خودش میشه مطلوب نفسی. وقتی قبل از این که واجب دیگری بیاد امر به مزمزه کرد، مزمزه هم مثل بسم الله که قبل از قضا مستحب هست ببریم، اونم خودش می شود چی؟ مستحب به نفسی، دیگه در ظرف اون مطلوب دیگر نخواسته. دو جور تصویر داره. او بعده، خب پس چیزی که خودش مطلوب نفسی شد منتها واجب دیگر یا مستحب دیگر ظرف است برای او، خب این در تسمیه واجب دخالت دارد یا نداره؟ علمای اعلی چرا نداره؟ چون واجب یا مستحب کاری با این نداره، خودش مستقله. تازه عرض شد که اون واجب دیگر به این واجب ما ارتباط داره، به این که این شرط برای او هست، پس در تسمیه قطعا مدخلیتی نخواهد داشت. فلا یکون الاخلال به، اگر کسی مزمزه را ترک کرد اخلال به این مزمزه لا یکون موجبا للاخلال به، این موجب اخلال به اون مأمورون به نمی شود، نه ماهیتا موجب اخلال میشه و نه تشخصا، لا ماهیتا و لا تشخصا و خصوصیتا اصلا. خب اذا عرفت هذا، حالا که این مطالب را تا اینجا دانستید، اذا عرفت هازا کلهو فلا شبهت، شبهه‌ای نیست که این نوع پنجم در تسمیه واجب مدخلیتی نداره. پس در صحیح و اعم ما به بحث از این نیازی داریم یا نداریم؟ نداریم. اذا عرفت هازا کلهو فلا شبهت فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیان فی التسمیه، اونجایی که چیزی ندب و امر بهی فی اثناء الصلاه، این در تسمیه صلات به عنوان صحیح یا اعم مدخلیتی ندارد. لا بله، فی عدم دخل ما ندب الیه، اونی که امر بهی به عنوان این که واجب دوم ظرفش باشه، این عدم مدخلیتش در تسمیه هیچ مدخلیتی نداره. اسم صلات را برای صحیح هم که بگذاریم به این موارد ارتباط پیدا نمی کند، به اسامی ها و کذا فی ما له دخلون، اون نوع سوم و چهارم هم در تسمیه دخالت نداره. اونا کدام بودن علمای اعلام؟ اونی که تشخص واجب به او بستگی داشت نه ماهیت واجب، اون هم مدخلیتی در تسمیه نداره. و کذا فی ما له دخل فی تشخصها، اونی که مدخلیت دارد در تشخص این عرصت که این سه بله این تسمیه، اونی که دخالت دارد فی تشخص این تسمیه مطلقا شرطن و یا چی؟ و یا شطرن، اما در این حال در تشخصش مدخلیت داره نه در ماهیت. پس سه موردش را زدیم که گفتیم مدخلیت داره یا نداره؟ نداره. ما ندبه و ما یکون و تشخص به او بستگی دارد، شطرن او شرطن. این چند تا علما، این سه تا. چند تا باقی میمانه؟ دو تا. و اما ما له دخل و شرطن، اما اونی که در ماهیت دخالت داره ولی دخالتش به نحوه جزئیت نیست بلکه به نحوه شرطیته. و اما ما له دخل و شرطن، اونی که دخالت در ماهیت داره ولی دخالت شرطن هست فی اصل ماهیتها لا جزءن، فیمکن الذهاب ایزن الی عدم دخلهی فی تسمیت بها. میتونیم بگیم که در تسمیه این عبادات به همچه عرشبت به اسامیشون احتیاجی به بحث از شرط داریم یا نداریم؟ نداریم. اونم در تسمیه دخالتی نداره. فیمکن الذهاب و ایزن، میتونیم قائل بشویم الی عدم دخله، به این که شرط هم دخالتی ندارد فی تسمیت بها، در تسمیه به این اسامی. ما از پس بنابراین چند تا باقی موند که مدخلیت داره؟ یکی، و اون چیه؟ جزئه. ما از ذهاب الی دخل ما له دخل، قائل میشیم به این که دخالت دارد در تسمیه. چی اونی که دخالت دارد به عنوان جز، نه به عنوان شرط. ما از ذهاب الی دخل، قائل بشویم به این که مدخلیت دارد، ما له دخل، اونی که مدخلیت در جزئیت داره یعنی جز، اون در تسمیه دخالت داره. الی دخل، به دخالت داشتن در تسمیه. دخالت داشتن چی؟ دخالت داشتن اون چیزی که در چی دخالت داره؟ در جزئیت، اون در تسمیه. پس ما یکون و لهو مدخلیتون فی الجزئیه، این لهو مدخلیتون فی التسمیه. پس اینو دقت بفرمایید، ما از ذهاب، با این که ما قائل بشیم الی دخل، به مدخلیت داشتن چی؟ ما له دخل، اونی که مدخلیت دارد جزءاً، در جزئیت مدخلیت داره، اون مدخلیت دارد فیها در تسمیه. اونی که در جزئیت مدخلیت دارد در تسمیه هم اون مدخلیت داره، اما اونی که به عنوان شرط مدخلیت دارد نه، اونی که به عنوان تشخص مدخلیت دارد نه، اونی که ندب الیه نه. ما از ذهاب الی دخل ما له دخل و جزءن، اونی که له دخل و جزءن، این ما از ذهاب الی دخل فیها، به این که این در تسمیه دخالت داره. فیکون الاخلال بالجز، کسی که جز را نیاورد، اگر قائل به صحیح شدیم، مسما را آورده است یا نیاورده؟ نیاورده، چون صحیحی میگه مسما اون است که هر چه دخالت دارد بیاریم، و یکی از جایی که دخالت داشت این جزئی بود که ما نیاوردیم. پس اخلال به او مخل به مرکب هست یا نیست؟ هست قطعا دیگه. فیکون الاخلال بالجزئه مخلن به تسمیه، وقتی جز را نیاوردید مسما نیامده است، دون الاخلال به شرط، اما شرط را اگر نیاوردید نه. پس بنابراین عبادات نسبت به جز می شود، بحث صحیح و عین جا داره، اما نسبت به شرط اعم است از این که شرط وجود داشته باشه یا نداشته باشه. خب این حرفا گفتن، ولی شما که آخوند هستید قبول دارید یا نه؟ بله؟ قبول دارید یا نه؟ چرا؟ برای اینکه ما گفتیم صحیح اون است که تام باشه، نه تام مل اجزا باشه، بلکه تام باشد فی ما لهو دخلون فی المطلوبیه، و اونی که لهو دخلون فی المطلوبیه هم شامل جز می شد و هم شامل شرط می شد. لکنک عرفت، شما دانستید، ان صحیح، این که حرف صحیح این است که بگیم اعتباره ما فیها، هم جز در تسمیه معتبر است و هم شرط معتبر است. پس ثبت بر این که اون چه در ماهیت دخالت دارد در تسمیه هم دخالت دارد، سوا اون کان دخالتش به نحو جز یا به نحو چی یا به نحو شرط. پس قد عرفت ان صحیح، این که حرف صحیح اعتبارهما، یعنی اعتبار الشرط و اعتبار الجز، هر دوشون فیها فی تسمیه، اینها معتبر هستند در تسمیه، پس اخلال به اینها باعث اخلال به مسماست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.